اینس.
ببینید یکی راضی کردنشون بود که خوشبختانه همشون بلا استثنا موافق کار بودن و دوست داشتن، چون همتاهای خودشون در کشورهای دیگه در امریکا در اروپا بازیگرهای معروف دیدین که صدا پیشه هم
هستن. بله بله در کار دوبله هم هستن، درست.
مثلا با آقای مدیری خانم تهرانی، آقای رادان و دوستان دیگه گفتید که خب هم چهره شماست هم صدای شماست. استقبال کردم، خیلی هم خوب پای کار بودن و خیلی حمایت کردن و اتفاق بزرگی افتاد. هرچند به عقیده من فیلم تهران 1500 فیلم خوبی نشد، خیلی میتونست بهتر باشه.
چرا؟ یعنی خودتون راضی نبودین از پروژه؟
کارگردانی کار ضعیف بود و همه چی در اختیارم بود، همه چی، منتها یه آدمی بودم که یه عمر کارای کوتاه ساخته بودم، تو کار کوتاه دو دقیقه‌ای سه دقیقه‌ای تو بابا برقی و سیاد ساکتی و حسن خطرناک هستن اینا ادام شد، تو کار 10 دقیقه 15 دقیقه هم میترکوندم چون کار داشتم با کلی جایزه بین المللی. منتها فکر میکردم فیلم سینمایی انیمیشن یعنی گذاشتن چند تا تیکه 10 دقیقه‌ای در کنار هم، در صورتی که اصلا یه همچین چیزی نیست. شما تهران 1500 اگه 5 دقیقه 10 دقیقه‌شو می‌دیدین مخاطب بودین ای خدا مگه میشه یه کار اینقدر با نمک باشه. همون 5 دقیقه 10 دقیقه اومد تو دل 80-90 دقیقه شد یک اتفاق معمولی، به خاطر اینکه روایت کردن در کار سینمایی با کار کوتاه خیلی فرق میکنه و من تجربهش رو نداشتم.
یعنی اگر موقعیتش پیش بیاد یه فکر ناب به ذهن شما خطور کنه نمیسازید دوباره؟ این بار با تجربه بهتر.
من خواستم سال 1400 بسازم. من حدودا 9 سال 10 سال کار نکردم و یه عالمه کارگاه های آموزشی رفتم خارج از کشور.
درست.
کارگاه هایی که کارگردان های بزرگ انیمیشن و فیلم و اینا داشتن با هزینه خودم که یاد بگیرم، آقا یه سری چیزا یاد بگیرم چون نمیدونستم. و موقعی که احساس کردم الان میتونم یک فیلم قابل قبول بسازم که فیلمنامه‌ش هم نوشتم، یک سال فیلمنامه‌اش طول کشید، پسری با ابروهای ضخیم، یک فیلم بین المللی انیمیشن در رابطه با شهر سوخته، در رابطه با سیستان و بلوچستان، فیلم باحال تاثیرگذار. متاسفانه آقای محمد ابوالحسن تهیه کننده همون سال 1400 که ما می‌خواستیم کار شروع کنیم، هفتم فروردینش به رحمت خدا رفت.
چقدر
تاثیر شد دیگه.
درسته. پس امکان نداره که دوباره ساخته بشه در یک موقعیت دیگری، در یک فرصت دیگری ساخته بشه، یا نمیشه قطعی گفت؟
اون کار رو بعید میذارم، چون خیلی از جایی که پول داشتن، مثلا جایی دولتی و ارگانا و اینا،
خوب،
که میتونستن حمایت کنن، دوست نداشتن با من کار بکنن، حالا به دلایلی که خودشون میدونن.
با شخص شما؟
بله با شخص من دوست نداشتن کار بکنن. بله.
عجب.
چون من ممکنه از نظر مردم حالا کاران فلان اینه یه خود مورد قبول باشم، ولی هر ارگانی هر سازمانی دوست داره با هم تیپ و هم طیف خودش و دوستان و رفقای خودش کار کنه. برای همین با وجودی که فیلمنامه من بسیار فیلمنامه درجه یکیه، بسیار درجه یک و اصلا ملیه، اصلا یه کاریه که هر کسی از هر جای دنیا بخواد ببینه یه حس عجیبی نسبت به ایران پیدا میکنه، مردم ایران و قدمت فرهنگ و تاریخ مملکتمون.
درست.
ما دوست داشتن که اینایی که میگم بچه های خودشون بسازن.
بله، گاهی تنگ نظری ها باعث میشه که یه سری کارهای ناب و فکرهای خیلی بکر و خوب ساخته نشه، به مرحله عمل و اجرا وارد نشه و خیلی حیفه این ماجرا. خیلی
بله، تو مملکت ما این اتفاق خیلی
متاسفانه. آقای عظیمی عزیز
جانم،
برای اینکه ذائقه‌مون عوض بشه، برای شما هم خاطره ای تازه بشه، بخشی از تهران 1500 رو با هم بشنویم.
به
به، چشم.
فیکس سر ساعت 10:26:17 میرسیم، البته به بازار مرکزی هنرهای دیجیتال.
نمیدونم، به نظرم پیشنهاد بدی ندادی. میدونی تو ماه مترو نداره، معمولا سفرها هواییه.
راست میگی؟ البته اونجا تو هواست، رفت آمد هوایی جواب میده، ولی خب اینجا اسمش روشه، زمینه، فلزا هر چی بیشتر بری تو زمین راحت تر رفت آمد میکنی.
پاک سبودی از نمونه های کره ما خیلی جالب تره ها، ایران خیلی پیشرفت کرده.
خیابون 20 شمالی بلوار مینیاتور یک مورد عالی دارم، تک واحدیه، میخوام یه خورده حال کنه. گفتم اینا تو این دنیا که کاری نتونستن بکنن، حداقل اون دنیا یه صفایی ببرن.
آجی جمشید علی این حرفا نبود، همیشه میگفت تا آسمون باز شده فقط یه زن از توش افتاده، او هم گوهره.
مامانه چند سالشه؟
87 سال.
آخه پس هنوز خیلی وقت داره.
ننه خوش اومدی، قرون قدمت، خیلی وقت کسی عیادتم نیومده بود مادر.
مادر آقا جواد هنوز.
بخشی از صدای پویانمایی بلند تهران 1500 رو شنیدیم، پویانمایی متفاوتی ساخته جناب بهرام عظیمی و تمامی همگروهی های ایشون در این پویانمایی بسیار متفاوت و طنز، که امیدواریم تکرار بشه ساخت این گونه پویانمایی هایی که معرف بخشی از هنر ایران زمینه. قطعا این گونه است و امیدوارم که آقای عظیمی نازنین، مسئولان هنری، رفقای هنرمند ما، حالا اگه جایی سمتی میگیرن فراموش نکنن دیروزهای خودشون رو و کمک بکنن، کمک کننده باشن برای این جریان هنری پویانمایی و انیمیشن در ایران. ما خیلی جوانهای مستعد داریم، شما بهتر از بنده میدونید.
بله آقا مخلصیم. اما من یه تیکه بگم بعد ادامه صحبت شما که جالب بود. الان همین صدایی که از تنظیف مصد شنیدن به ترتیب آقای رادان، بهرام رادان بودن، خانم هدیه تهرانی، آقای محمد رضا شریفی‌نیا، خانم گوهر خیلندیش که اتفاقا یه جمله گفتن، گفتش که جمشید اهل این حرفو نبود. من منظورش جمشید اسماعیل‌خانی همسرشون بود که ما تو فیلم اینو گذاشتیم. بعدش هم صدای خانم مهتاب نصیرپور بود.
درسته.
خلاصه اینطوری. بعد این چیزی که شما میفرمایید با یک عالمه آدم درجه یک جوان، نوجوان علاقمند به انیمیشن و باهوش و با استعداد داریم.
درست.
چه متاسفانه تو کشور ما خیلی زمینه رشد این آدما هموار نیست.
متاسفانه.
نه تو دانشگاهامون، دانشکده‌هامون، نه تو آموزشگاهامون. یه اون اتفاقی که باید بیفته تا الان نیفتاده. برای همینی که متاسفانه بسیاری از این عزیزان با استعداد از این مملکت پاشتن رفتن، خیلی هاشون رفتن،
یعنی
آمار عجیب غریبیه.
بله.
بعد کجا میرن؟ یا یعنی شما میگه آقا عزیزه طرف میزنه میره امریکا، کانادا، فرانسه، نمیدونم اسپانیا، که ما میگیم خب اونا جهان اولان، از ما بهترن تو این تکنولوژی و فلان.
بله.
طرف پا میشه میره ترکیه، طرف پا میشه میره امارات، پا میشه میره عمان، حتی اونام از ما بیشتر اهمیت میدن به این جوونا، متوجه این؟
بله.
و این خیلی زور داره.
همین. و تو همین فضاها، در همین فضاهایی که شما گفتید، من دارم فکر میکنم به این که در کشور عزیز ما جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 13 دورش هم سال گذشته برگزار شد و همچنان این جشنواره برگزار میشه و قطعا این فرصت، فرصت بسیار ارزشمندیه که جوان پویانمای مستعد و توانمند ایرانی در تعامل باشه با هنرمندان غیر ایرانی و این ارتباط برقرار بشه و کمک بکنن که ما کارهای ماندگاری در همین سرزمین عزیزمون ایران بسازیم.
درسته. من یه سه خدمتتون بگم، شما میدین اینا برای دوستانی که دادن چرا ما رو میشنون، ما دو تا جشنواره داریم توی این مملکت. یکیش دو سالانه انیمیشن کانون پرورش فکری کودکان که با نام دو سالانه انیمیشن تهران.
بله.
معروفه.
درسته.
یکم دو سالانه کارتون و کاریکاتور ایران
بود. بله.
الان دیگه برگزار نمیشه.
بله.
این دو تا تنها جشنواره هایی بودن تو تاریخ مملکت ما که تو جهان رتبهشون بین جشنواره‌ها بین 1 تا 5 بود. دو سالانه کاریکاتورمون که رتبه دومو داشت تو دنیا،
خیلی مطرح بود. خیلی.
ببینید من یه مثالی میزنم برای شنوندگان عزیزم، مثلا حساب کنیم ما میگیم جشنواره بین المللی فجر رو ما الان داریم دیگه سالها. تو جشنواره بین المللی موقعی که برگزار میشه، یعنی یک عالمه فیلم جدید باید بیاد و غیر از فیلمایی که میاد یک عالمه آدمای مهم بیان. حساب کنین جشنواره فجر ما امسال اینطوری باشه که فیلمای درجه یک سال بیاد و جیمز کامرون بیاد، اسپیلبرگ بیاد، نمیدونم برد پیت بیاد، آنجلینا جولی بیاد فلان، تمام اینا
چهرهای شاخص سینمای جهان. بله بله
این میشه جشنواره بین المللی درجیه.
درسته.
ما توی کارتون و کاریکاتور و توی انیمیشن دو تا جشنواره هامون اینطوری بود، آدمایی می اومدن، آدمای خارجی هنرمندی می اومدن که اینا افسانه‌ای بودن، یعنی ما هیچ وقت فکر نمی کردیم فلان کارگردان انیمیشن یا فلان کارتونیست بزرگی که همیشه عکسش رو دیده بودیم، کاراش رو دیده بودیم، پاشه بیاد تهران تو خیابون کارگر تو کانون بشینیم باهاش صحبت کنیم، برامون کارگاه بذاره.
بله.
و باهاش غذا بخوریم و باهاش قدم بزنیم. پس جشنواره‌های انیمیشن ما بسیار و کارتون ما بسیار درجه یکن در دنیا. چی من الان تأسف می‌خورم؟ همین سال گذشته که دو سالانه انیمیشن بسیار باشکوه برگزار شد، یک عالمه فیلم ایرانی که نمایش داده شد و خیلی هاش جایزه گرفتن،
بله،
بچه هاش ایران نبودن، یعنی اینو
سازندگانش
مثلا از تیم 15 نفره 5 تاشون نبودن، از تیم 4-5 نفره 3 تاشون نبودن تو ایران، رفته بودن و این خیلی زور داره.
بله،
و این خیلی مسخره است و این چیزیه که مسئولین ما نمیدونم خودشون رو دارن به خواب میزنن، چون میشنون، چون اینو میشنون، هزار بار ما همه جا گفتیم ولی این خیالشون نیست، چون کاری از دستشون بر نمیاد و چون کاری از دستشون بر نمیاد قاعدتا باید برن کنار، یه آدم که میفهمه پاشه بیاد.
بله.
اینا هم که اون صندلیشون رو ول نمیکنن.
نه دیگه،
این مشکل ماست.
واقعا آدم تأسف میخوره وقتی میبینه که در میان نوجوانها و جوانها، چون در سنین پایینتر هم علاقه من به این هیته فراوان داریم، باز شما از بنده بهتر میدونید، در محیطهای آموزشگاهی و دانشگاهی فراوان شما تردد کردید و تدریس کردید، بچه های علاقه من از نوجوانی تا سنین جوانی فراوان هستن، کسانی که هم مستعدن هم بسیار علاقه مندن، شعله برن در زمینه پویانمایی انیمیشن و بسیار باهوش، و باعث تأسف اگر مسئولی نیاد و این موضوع رو جدی نگیره و نگاه نکنه که این فرصتی است برای مطرح شدن هنر ایرانی و هنرمند ایرانی در عرصه‌های جهانی، و چی از این باشکوه تر و بهتر. این یکی از زوایایی است که ما میتونیم ایران خودمون رو بلند و باشکوه فریاد بزنیم در عرصه‌های جهانی و بگیم که ما در این سرزمین چه هنرمندان
آقای رحیم داریم. من یه چیزی خدمتتون بگم، این چیزایی که شاید بسیار شنوندگان ما ندیدن. ببینید، همیشه ما خودمون رو مقایسه می‌کنیم با خارجی‌ها. یه جای حق داریم، یه جای حق نداریم.
مثلا
چی رو مقایسه می‌کنیم؟ خودروسازیمون. خودروسازی داغون و تعطیلمون رو با این ماشین‌های مزخرفمون همیشه مقایسه می‌کنیم دیگه. آقا چرا باید بعد از این همه سال تو مملکت ما چنان ماشینای داغونی تولید بشه، اینقدر عقب مونده باشیم فلان؟ چرا پراج 30 سال داره تولید میشه؟ چرا پیکان 40 سال تولید
چرا شد؟ زه به عنوان یک امکان خیلی خاص در نظر گرفته میشه، عنوان میشه زه.
بله بله.
خودرو. بله.
حالا جالب اینه که پس ما خودمون به عنوان ایرانی میدونیم که اگر جدیدترین ماشین تولید داخلمون رو برداریم ببریم همین کشورهای اطراف، حتی شما بگو قرقیزستان و ازبکستان و نمیدونم چیچیستان، نه تازه ترکیه و دبی که اونا ماشیناشو باده، و بگیم این تکنولوژی ماست، بهمون میخندن. یعنی نمیتونیم خودمون رو مقایسه کنیم و بگیم ما توی در تولید اتومبیل و تکنولوژی ساخت اتومبیل در دنیا مثلا جلوییم. حالا جالب اینه که انیمیشن ما، یعنی شما ببینید، من به واسطه شغلم و دعوتی که شدم یه سری کشورها رفتم، به عنوان کسی که انیمیشن کوتاه میسازه رفتم، و موقعی که اونجا من میگم که من خودم یه سینمایی ساختم، یه تو کشور من تو جشنوارم اون 4 تا انیمیشن سینمایی بود، مخشون سود میکشه. شاید شما باورتون نشه، شما شنونده عزیز، که بسیاری از همین کشورهای اروپایی که ما فکر میکنیم مهد تمدن و تکنولوژی هستن، 1/5 ما تولید انیمیشن ندارن، انیمیشن سینمایی ندارن، و جالب اینه که بسیاری از این کشور اصلا انیمیشن سینمایی تا حالا نساختن. پس یک هنری مثل انیمیشن، موقعی که سفرهای ما پا میشن میدن، نماینده های مملکت ما پا میشن میدن یه جا، رئیس جمهور ما پا میشه میده یه جا به رئیس جمهور مقابل بگه من از کشوری اومدم که در طول سال 3 تا 4 تا 5 تا انیمیشن سینمایی توش میسازیم، الان اصلا ممکنه خیلی خنده‌دار باشه، ولی اون نفر مقابلش میفهمه در هنر مخصوصا انیمیشن که تمام هنرها درگیرشن، هر هنری در دنیا وجود داره، اختراع شده، کشف شده، در انیمیشن وجود داره. موقعی که بگه ما تو کشورمون سالی 5 تا 10 تا انیمیشن سینمایی میسازیم، اون طرف مقابل مخش رو بکشه، یعنی تازه میفهمه چه خبره تو مملکت ما، متوجه این؟
بله.
ما این چیزا رو داریم،
داریم بله،
هواشو نداریم و نمیدونم
جدی برخورد نمی‌کنیم. آقای عظیمی نازنینم، آقای عظیمی عزیزم، حالا شما در حوزه کارتون و کاریکاتور هم سالهای سال درخشیدید و دیگه همه میدونن کم و بیش، حرفه‌ای ترها که خیلی بیشتر میدونن که شما چه کارنامه درخشانی دارید. و اینو میخوام بگم خدمتتون که شما بهتر از بنده میدونید مواجهه مخاطبان عموم حتی با آثار طنز و کارتون و کاریکاتور گاهی بسیار متفاوته، گاهی ممکنه دلسرد کننده باشه. چرا؟ چون شناختی خیلی پیدا نکردن، چون خیلی تبلیغ نشده. در ادامه حرف شما دارم عرض میکنم که
بله،
هنر ناب طنز ایرانی، بله ما شهره آفاقیم، به درستی هم هست این شهره شدن. ما ادبیات طنز بسیار قوی داریم در تاریخ ادبیات این سرزمین، نام با شکوه کم نداریم که طنز نوشتند و طنز سرودند. در ادامه به این کاروان طنازان تصویری هم اضافه شد. چه کارتونیست ها و کاریکاتوریست های قدری ما از گذشته داشتیم و داریم همچنان، و اینها تبلیغ نمیشه. عموم مردم باید آشنا بشن با قریحه طنز تصویری بسیار بالای ما که فقط محدود نمیشده در یک در واقع دوره تاریخی به نشریات قابل دفاعی مثل توفیق و گلاغا، نشریات دیگری هم فعالیت کردند و متاسفانه کمتر شناخته شدند. کمتر هست این موقعیت برای جوان کاریکاتوریست یا کارتونیست ایرانی که عموم مردم بشناسنش، در حالی که من و شما پیگیر اخبار هستیم و متوجه میشیم که مثلا فلان هنرمند کارتونیست یا کاریکاتوریست ایرانی در یک جشنواره معتبر جهانی کارتون و کاریکاتور که شاید بیش از نیم قرن، حالا یا بیشتر یا کمتر، اون مسابقه در حال برگزاری است و جوان ما رتبه اول اون مسابقه رو کسب میکنه. آقا کجا این تبلیغ شده؟ در حد اعلام یک خبر.
ببین درست
میفهمین،
اصلا انگار براشون مهم نیست. ولی نگاه کنید، یعنی ما شما الان میدونید دیگه، یه سری همین هنرمند چی داریم، همینجوری که فرمودین، جوونه، حالا میان سال سالا سال کار میکنه، 50 تا 60 تا 100 تا جایزه بین المللی معتبر درست حسابی داده، هیچکی نمیشناسه هنرمند دیگه، هیچکی نمیشناسدش، همه عاشق چشم‌روی کیا میشن، یه پسر و دختری که توی یه سریال داغون تو تلویزیون مثلا 2 ماه این سریال پخش شده، طرف یه دفعه معروف میشه، قیمتش میره بالا، همه جا دعوت میشه، به عنوان داور این ور اون ور میره تو مملکت خودمونا.
بله.
خیلی خنده داره، مردم ما انگار فقط دنبال چهرن
و صفحه مجازیش هم فراوان دنبال کننده پیدا میکنه.
اصلا اتفاقات عجیب غریب،
بله،
اصلا اتفاقات عجیب غریب، طرف 2 بار میاد تو تلویزیون، فالوورش میشه 2 میلیون، بعد تاشو در میاری میبینی فقط تلویزیون اینو مطرح کرد، این که یه آدم معمولی بود، فقط یه جوری پاش به تلویزیون باز شد. بعد ما اساتید کارتون و کاریکاتور و انیمیشن داریم که کاراشونو من الان اسم نمیتونم ببرم،
بله،
یعنی شاید درست نباشه، ولی من بگم کدوم کار، همه میگن اه اون کار، همه عشق میریزن، و واقعا کدوم استاد؟ اونم صفحه مجازی داره به هزار تا فالوورش
نمیرسه. بله متاسفانه من دیدم بارها و بارها و تأسف خوردم. در رشته‌های مختلف هنری، یعنی کسی هست استاد موسیقی است، استاد نویسندگی در حوزه داستانه، اما دنبال کننده‌اش بسیار کم،
دنبال کننده‌اش کم. بعد بله، یه آدم داغون میاد کنسپت میزده، عد اطفار در میاره، برو ببینه چه خبره، بله.
مردم هزینه میکنن میرن،
بله، اومده با پارتی و پول و فلان و چجوری اومده خواننده شده با صدای داغون که هیچی نمیتونه، همه اونو میشناسن، کشت مرده داره، عشق میریزن براش، تو صف کنسرتاشو تیکه پاره میکنن تا برن جلوی سن.
حالا به قول بعضی آلودگی
موسیقی ما،
بله بله،
هیچی نمیشناسه.
به قول بعضی از هنرمندان توانمند موسیقی، اینها به نوعی آلودگی صوتی است که تولید میشه. اینو خواستم خدمت شما عرض کنم و خدمت مخاطبان این برنامه و کسانی که شاید با شنیدن این حرفا کمی نگران بشن. این نقدها نقدهای دلسوزانه است. به هیچ عنوان نگاه ما در پردیس ملت در این گفتگوها و این صحبتها و نقدها نگاه منفی نیست، مخرب نیست، قصد تخریب نیست. ما نگاهمون نقادانه هست اما امیدوارانه هم هست. حتما ما نگاهمون به آینده روشنه، از تاریکی و خاموشی خبری نیست. اتفاقا نقد میکنیم که چرا هنرمند پویا نمای ما، حالا جوان یا میانسال یا کهنسال، چرا الان در خاموشی است، چرا در سکون و توقف رفته. بنابراین ما میخواییم این حرفا رو مطرح کنیم، این نقد ها مطرح بشه از طرف هنرمندی مثل جناب بهرام عظیمی که کاملا شناخته شده است و دیگرانی مثل ایشون که سالهای سال تلاش کردند فکرهای نابی رو به اجرا رسوندن و ساختند و فکرهای دیگری هم دارن، اما میگن که الان من انگیزم کمه، الان دل سردم. خب چرا؟ این باید تلنگری باشه برای مسئول هنری محترمی که شاید الان شنونده باشه، شاید هم بعدها به گوشش برسه، نمیدونم. قصد ما تلنگر زدن هاست و به راه افتادن هاست و هول دادن هاست. امیدوارم که این اتفاق بیفته. اینو گفتم که ما اگر نقد میکنیم قطعا پایان این نقد ها دلمون میخواد که امیدوار باشیم. ما آدم هایی نیستیم که دچار خمودگی که بشیم در همون حالت بمونیم. قطعا با طلوع آفتاب سعی میکنیم که روز دیگری رو برای خودمون و برای بقیه بسازیم. آقای عظیمی جانم، بفرمایید.
چقدر وقت داریم صحبت کنیم؟
اتاق فرمان
میگه تعطیل ها،
میگن 10 دقیقه. بله 10 دقیقه فرصت هست.
بس خوبه. بله. یه چیزی میخوام بگم، الان شما چیزایی که میفرمایید درست. اتفاقا مردمی هم که دارن گوش میکنن حرف ما رو، اینا 100% حرف ما رو قبول دارن. 100%
درست.
چه کسی نگران الان از حرفای ما؟ چه کسی فردا زنگ میزنه به رادیو میگه که برنامه دیشبتون چی بود؟ نمیدونم دسترس کنن
چی گفتید؟
منفی بود. اون کسی که اتفاقا حرفای ما باعث میشه که اون جایگاه و صندلیش به خطر بیفته.
خب چرا؟ مگه چه حرفایی مطرح میشه؟ آیا ما غیر از اینه که دلسوز هنر ایرانی و هنرمند ایرانی هستیم، اتفاقا ما میخوایم ایرانو مطرح کنیم فراوان تر از
هر. مگه مثالی براتون بزنم باحاله؟ این مثالو بزنم ته دیگه حرفامونو داریم میزنیم. از اینی که یه سریا احساس خطر میکنن. ببین چه جوری. یه بار ما توی مراسمی بودیم سالها پیش، شاید 14 15 سال پیش. درسته. توی مراسمی بودیم که اونجا ما 7 8 10 نفر بودیم و قرار بود سریع‌ترین انیمیشن دنیا در ایران ساخته شد. یعنی چی سریع‌ترین انیمیشن دنیا؟ من این سوال کردم.
آها.
تو اون جمع منو به عنوان کارشناس آورده بودن.
بله.
گفتن که آقای عظیم، ما از اذان صبح میخوایم شروع کنیم تا اذان شب و یه انیمیشن بسازیم، مثلا یه انیمیشن 5 دقیقه 10 دقیقه بسازیم، از گینس میان و اینو میخوام ثبت کنم به عنوان سریع‌ترین انیمیشن دنیا. من گفتم ای چه جالب، خب تمرین کردین برای همچین چیزی؟ گفتن نه تمرین نه دیگه، تیممون آماده است، با بچه ها قبلا صحبت کردیم.
گفتم تمرین لازم نیست،
خب باید تمرین بکنیم. بعد الان گینس رو میاد دیگه؟ گفت بله میاد. گفتم که پول دادین به گینس؟ گفتش که یعنی 3-4 نفر بودن جواب منو میدادن، اونایی که این فکر احمقانه به سرشون خورده رسیده بود. بعد به من گفتن که گینس نه خب میان دیگه، ما بالاخره داریم اگه جای دولتی و فلان اینا اقدام میکنیم. گفتن که میدونی گینس 80,000 دلار میگیره میاد؟ گفت نه برای چی پول بودن؟ خب حتی اینو شما نمیدونین. گینس مگه خود شما زنگ بزنی از اون ور دنیا پاشه بیاد اینجا یه وقت نشه چیز باشه، خودن مگه اونو بخواین نمازینه کنن؟ 80,000 دلار باید بریزی، رئیس پلیس شهر باید حضور داشته باشه، شهردار شهر باید باشه، رسمیت باشه،
قوانین خاص خودش رو داره. بله درسته.
و حتی تمرین هم نکرده بودن. کنار دست من یه آقایی نشسته بود که موقعی که من داشتم این چیزا رو به اینا یاد میدادم و میگفتم که گفتم اصلا تاشم شما چیز کنی، چه افتخاریه برای مملکت ما، شما یه انیمیشن بساز که بگو 5 میلیون آدم اومده تو سینماهای ما دیده، اینی که سریع‌تر انیمیشن دنیا رو بسازی به گوش هندیه برسه، پس فردا 1/3 زمان ما میاد کار میکنه. هندیاشون خوراکشون رکورد شکوندنه. خلاصه تمام این حرفا که داشتم میزدم تو اون جمعی که یه سریشون هم دولتی بودن، با آدمای مطرحی بودن، یه اس‌ام‌اس برای دوست بغل دستی اومد، برای دوستم. دوستم موبایلش آورد بالا، جلوی اسم کسی که اس‌ام‌اس داده بود گرفت، اس‌ام‌اس از تو همون جلسه اومد.
آها، از همون جمع.
آره، تو همون جمعی که نشسته بودی. اس‌ام‌اس
حرفش رو با پیامک گفت.
آره، با پیامک گفت. خوب. و دوستم زد به من و
ادامه ندید.
اس‌ام‌اس رو من خوندم، نوشته بگم یه خاطر بیادبانه سر خنده‌دار بانه،
یه کمی هم دیگه مخاطب رادیو رو در نظر بگیر.
نه اصلا چیزی نیست. تو جمع نوشته بود به بهرام بگو خفشه، داره کارو میپرونه.
آها
ببین، کاسبی داشتن میکردن و دیدن یه آدمی اومده که همه اینا رو میدونه یا اطلاعات داره و کارا رو داره. حالا چی پوز میدادن با این کارشون؟ پول تو جیبشون میرفت؟ نمیدونم، ولی تو ذهنشون این بود که کلن همه اینا رو گفتم که اینو بگم، یه سری اتفاقات بزرگم آدم فکر میکنه توی مملکت قراره بیفته ولی بعدش کوچه.
خب این اتفاقات باعث این میشه که آبرو و اعتبار انیمیشن و پویانمایی ایران زیر سوال میره. یعنی ما اون طرف ماجرا رو ندیدیم، دوستان ندیدن که حالا اگه قراره که یه کاری انجام بشه و ثبت بشه در کتاب گینس، کتاب رکوردها، خب این طرف ماجرا اگه رخ نده، اگه کیفیت کار پایین باشه، آبرو و اعتبار ارزشمندی که سالهای سال با تلاش هنرمندان به دست آمده زیر سوال میره. به اینش فکر نکردم.
برای همین اون 80,000 دلار نقد میگیره تا اینجا باید یه هفته پول هتل و موتل 5 ستارهشو بدی دیگه، وگرنه پا نمیشن بیان که چیز کنن. اونام کجا مثلا پا میشن مجانی میرن؟ یه دفعه ببینن آقا یه فیلمیه، یه بچه روستایی تو در افریقا که غذا نداره بخوره، با یه توپ پلاستیکی مثلا 2000 تا داره روپایی میزنه، اونو پا میشن میرن ثبت کنن. متوجه این؟
بله بله، خیلی سریع.
ولی شما حساب کنن یه جای دولتی تو تهران زنگ بزنی و اونا پاشن بیان ببینن چه اتفاقی نفته، به قول شما آبرو میره. ولی بذاری که مثبت هم بکنی.
دقیقا میخواستم همینو بگم.
هیت هنری در تاریخ هنر ایران، در تجسمی، در فیلم و فلان و تمام چیزا، به اندازه کارتون و کاریکاتور و انیمیشن تا حالا جایزه درجه یک کسب نکرده. و جالب اینه که به طور متوسط ماهی حداقل دو تا سه تا جایزه درجه یک بین المللی می‌گیریم در کارتون و کاریکاتور که تجسمیان و در انیمیشن. اینو چند درصد از مردم ما میدونن؟
خیلی کم. اصلا در تابلوهای شهری ما نمیبینیم. این یک اتفاق که میتونه خیلی کمک کننده باشه و تبلیغ خوبی باشه برای جوانها و هنرمندان پیشکسوت و جوانها، فرق نمیکنه، هر دو دسته.
بله.
و کارهای دیگری غیر از این که ما یه خبری فقط عنوان کنیم و بگیم، آیا کار دیگه اتفاق میفته یا خیر؟ اینها مهمه که میگم امیدوارم تلنگری باشه و بشه که عزیزان بیان بهش فکر بکنن که خب جوان ایرانی با امکانات کم یا زیاد در گوشه گوشه ایران داره فعالیت میکنه، قلم میزنه، فکرهای نابی به ذهنش خطور میکنه، طراحی میکنه و در میان بزرگان عرصه کارتون و کاریکاتور در دنیا حرف اولو میزنه. ما در یک جشنواره، خود شما بهتر میدونید که ممکنه مثلا از 10 جایزه کل اون جشنواره 5 جایزه شو هنرمندان ایرانی برنده شده باشن که اتفاق افتاده، شما قطعا میدونید. و یا جایزه اصلی رو. خیلی عجیبه که ما از این بخش ماجرا غافل موندیم و دوستان غافل موندن، در حالی که قطعا هنرمند ایرانی خوشحال میشه که سرزمینش، مسئولان و مخاطبان و مردمش هواشو داشته باشن و ببیننش، دیده بشه. خیلی مهمه. یعنی انگیزه میشه برای هنرمند که خب بازم من شرکت بکنم و سعی کنم که رتبه های بهتری کسب کنم برای ایران خودم. درسته که اول خود من خوشحال میشم، خانواده خوشحال میشن، اعتباری کسب میکنم، اما با نگاه وسیع‌تر اگر به این موضوع نگاه کنیم، کل ایران به افتخاراتش اضافه میشه. خیلی حرف برای گفتن زیاده در این زمینه. ببخشید که سر شما رو به درد آوردم، من خیلی جا پرحرفی کردم، ببخشید.
من ولی امیدوارم که الان دولت جدید با مسئولین جدیدی که گذاشته،
بله امیدوارم
امیدوار به سری اتفاقات بیفته. چون الان مثلا وزیر ارشادمون که واقعا الان اسمش هم یادم میاد، وزیر میراثمون که اسمش یادمش ولی تا شبیه همه ارشاد و میراثمون، اینا آدمایی هستن که آدمای هنری رو اینا خیلی حساب میکنن.
درسته.
چون سابقه مدیریت درست